دادم. یه در می‌خواستیم بفرستیم جبهه، مثلا اولیه تفنگ M1 نداشتیم بینا بدیم برن جبهه. امروز ما مشکل مثل میشه بالستیک داریم میسازیم که دنیا در وحشت افتاده با بردهای بالای 2000 کیلومتر. با این شرایط بله هیچ کشوری نیست که دونه چالش نداشته باشه. آمریکا با این ثروتش الان میدونه که دولتش یه ما تعطیل الان دیگه با این ثروت آمریکا که ثروتمندترین کشور قوی ترین اقتصاد دنیا رو داده، اولین اقتصاد دنیا بدون چالش اقتصادی هستش. یعنی هیچ کشوری، نه آمریکا، نه روسیه، نه چین، نه کشور، نه کشور اروپایی، فرانسه الان کم چالش داره الان. شما میدونید جریقه زرد الان چه میدونید. بنابراین اگر بگیم مملکت هیچ اشکالی ندارد و هیچ چالشی وجود ندارد، این واقعا نفی حقایق موجود در جامعه است. حتما چالش های وجود دارد. ما که اومدیم، من مکه آخر رفتم استان داشتم، واقعا یه مدیر 0 کیلومتر من هیچ اطلاعی نداشتم. من دانشگاه داشتم درس میخوندم و درس میدادم و مسئله حل میکردم. آقای هاشم منو خواستن و گفتن که همین الان برو استاندار خراسان بشه. بعد هواپیما نیست، خود الان با قطار برو استاندار خراسان بشه. شرایط و این شرایط ممکن داری. او وقت استاندار خراسان 1000 تا مشکل داشت اون موقع. اما الان تعداد زیادی مدیران بسیار عالی در سطح مملکت در طول این 40 سال تربیت شدن، دفتر بسیار عالی دارید، دانشگاه های مدیران بالی تربیت کردن، تجربات رو بسیار فراوان داره. اما چالش اقتصادی هم هست، حتما چالش اقتصادی هست. خشکسالی الان، خب شما میدونید ما یکی از طولانی ترین دوران خشکسالی الان داریم دیدم. الان تقریبا 15 سال ما خب من یکی از استانهای جنوبی کشور رفتم، گفتن در سال گذشته یک قطره باران اینجا نیامد. این دست خود بالاخره آسمان. این چالش خشکسالی هست در ایران.
شما الان سمتتون آقای دکتر غفوری فرد در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نظارت دارید، هم بازرس هستید. چالش هایی که در اونجا هست در عرصه تولید علم و به نوعی مدیریت علمی کشور چیست؟
بله ببینید، در دانشگاه ها همچی عرض کردم، ما تعداد دانشان رو افزایش فراوان دادیم، به سرعت افزایش دادیم. اما دو تا مشکل داشت. یکی این که امکانات دانشگاه ها متناسب با این توسعه هنوز توسعه پیدا نکرده. بودجه دانشگاه، من خودم رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی بودم تعدادی، و با اینکه اون موقع رئیس جمهور وقت به من قول داد که همه امکانات فراهم کنه، ولی حالا نخواست یا نتوانست کوچکتر امکانات ندادن. تعدادی ایشون نامه نوشتن که به این دانشگاه اونقدر بودجه بدهید که در شأن نام امام خمینی باشه. اما هم بودجه قبلش هم کم کردم. الان اثر بودجه خب دانشگاه واقعا مشکل دارن، مخصوصا دانشگاه جامعه، چون دانشگاه صنعتی مثل دانشگاه امریکایی با توجه به که طرحهای صنعتی معمولا دارد درآمدشون خوب است. اما دانشگاه تهران اینا مشکلشون از ما بیشتر هست. برای یکی از مشکلات کل مملکت باش درگیر هستش، خب میدونید که فروش نفت ما تحریمی هستش، ما به خصوص در یک سال اخیر مقدار کاهش پیدا کرده، حتی انتقال پول فروش نفت هم به داخل کشور مشکل است. و من یکی از مشکلات دانشگاه ها عرض بکنم که مسئله بودجه هست که حالا بقیه دستگاه هم باید درگیر هستن.
ما سند جامعه علمی کشور رو هم داریم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و قرار بود که این سند جامعه علمی کشور جریانش به همه دانشگاه‌ها کشیده بشه و موفقیت‌هایی هم در این زمینه به وجود بیاره، ولی به نظر میاد که در گام‌های اولیه باقی مونده. چون شما حالا
بله، نقشه جامعه علمی کشور به دستور مقام مدنی تهیه شد و بسیار مفصل است، کار بسیار بسیار عظیمی هم داشته شده. من خواهشم اینه که شما از دبیر شورای عالی دعوت بکنید اینجا بیان و گزارش بدن چه کار عظیمی انجام شده. متو یه بحث طولانیه، فکر نمی‌کنم این روز که برید دنبال
بحثش. معتقدن که گام‌های نخستینش برداشته شده ولی به موفقیت‌هایی که مد نظر بوده نرسیدن. چون شما حالا نظارت و بازرسی شده اید، من در اینجا اینو پرسیدم.
ببینید اصلا وظیفه ما نظارت در حوزه اجرای مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است. اصلا وظیفه بنده به عنوان اونجا اولین قسمتی که نوشتن جزء وظیفه نظارت بر حسن اجرا. من به عنوان ناظر عرض میکنم که اون چه انجام شده کار بسیار بسیار عظیمی هست. از همه دانشمندان و اهالی دانشگاه در این ترجمه استفاده شده و طرح بسیار عالی است. منتها ببینید، ما نباید دنبال طرح یه روز زود بازده بدیم. یکی از اشتباهات بزرگ ما به خود در اول انقلاب این بود که بیشتر دنبال طرح زود بازده بودیم. طرح جامعه کشور همه عرض بکنم که الگوی تمدن اسلامی ایرانی که اخیراً درست شده این برای یه تا 50 ساله هستش. مقام بعد بین 1400 تا 1450، یعنی ایران تنها کشور هست که یه تر 50 ساله ده. من دیگه بالاترین تر طولانی تر من 20 ساله هست. این تر تهیه شده با کمک بوده 3000 نفر از دانشگاهیان کشور، از استادان دانشگاه کشور و 7000 نفر از دانشجویان و دکترا و ارشد. این طرح تهیه شده ولی طرح برنامه مفصل قرار که 3 سال هم به رأی عمومی گذاشته، به نظر عمومی میشه افراد بیان نظر بدن، پیشنهاد بدن و بعد تکمیل که بشود مثلا از 1400 این تر انشالله 3 سال بعد.
یه نقلی در اینجا مطرح شده دکتر غفوری فرد و اونم میگن که در خود نقشه جامعه علمی کشور مشخص شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چند سال یک بار باید یک بازنگری داشته باشه. شورای عالی انقلاب فرهنگی این بازنگری رو نداشته و یک نقدی است به این موضوع. شما در این زمینه نظری دارید؟
البته میترم الان اولش هستم. همین الانم هم به خود که آره در یک ماه قبل تقریبا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأخیر کرده و آقای دکتر عاملی تشریف آوردن، ایشون اتفاقا همین اول مرحله همینه. یعنی بازنگری مصوبات و البته هم تجدید نظر در حتی ساختار دبیرخانه کار اولیش که ایشون مد نظر دارن.
من ممنونم از توضیحی که بیان فرمودید ولی میخوام وارد یه عرصه دیگری بشیم، پرسش های دیگری داشته باشیم. شما در سمت‌های گوناگونی در کشور فعالیت داشتید: استانداری، ریاست دانشگاه، سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، وزارت نیرو، مجلس شورای اسلامی و خیلی از جاهای دیگری که حالا شما حضور داشتید. در خلال برنامه به اونها اشاره خواهیم کرد. وقتی که میخوایم از شما یک نظرسنجی بکنیم درباره اینکه در تمام این مدیریت‌هایی که شما داشتید با توجه به تجربتون، خودتون کاستی‌ها رو در چی می‌بینید و اگر شما نقش بالاتری داشتید، نقش مدیریت بالاتری مثلا مثل ریاست جمهوری اگر داشتین، چگونه برنامه‌ریزی می‌کردید که این چالش‌ها رو کم کنید؟
ببینید، عرض کردم یه مقدار چالش‌ها طبیعی هستش. اول باید ما کجا بودیم، به کجا رسیدیم، به چه راهی درجتی. من وقتی رفتم به وزارت نیرو، ببینید، من عرض بکنم که توی 27 مرداد ماه 60 شدم وزیر نیرو، یعنی بودم 3 سال بعد از انقلاب. تمام طرحهایی که قبل از انقلاب انجام شد در وزارت نیرو، چه مربوط آب چه مربوط برق، متوقف بود به دلیل شرایط مختلف. در مورد آب سد جیروف بود، سد میناب بود، سد جبهه‌تکه، سد میناب در هرمزگان، سد قشلاق در کردستان، سد ترو کارده در خراسان، سد لار در همین بغل گوش خودمون. اینها قبل از انقلاب شروع شده بود، بعد به دلیل شرایط این چیز متوقف شده بود. در مورد برق، نیروگاه رامین بود، نیروگاه زرگان بود، نیروگاه توس بود، تمام اینا متوقف شده بود. کوچکترین کارها و کوچکترین تجهیزات آب و برق خارجی بود، مثلا ترانسفورماتورا، همه ترانسفورماتورا کوچیکی که بالای تیر چراغ‌ها می‌ذارن، اینا از ترانسفورماتور 20 کیلووات از خارج می‌اومد، ما نتراخته بودیم. نصب تمام وسایل برقی توسط پیمانکار خارجی بود. خب یه عده‌شون رفته بودن، یه عده‌ام که مونده بودن کار خیلی ابتدایی انجام می‌دادن. سد جیروفت من قبل از انقلاب دانشجو رو بردم برای بازدید، ولی بعد متوقف شد تا سال 60 کلا بازدید، تا سال 61 متوقف بود. حتی موقعی که ما خواستیم سد جیروفت رو بسازیم، خیلی جالبه، نماینده‌های خود کرمان مخالف بودن، بودن شما بلد نیست سد بسازید، اعتماد به نفس مردم از بین برده بوده. جیم شاه خود ایرانی به خود ایران اعتماد به نفس نداشتن.
قبل از انقلاب رو میفرمایی؟
الان میگم این مال بعد از انقلاب من بودم. قبل این نه، چه
کار بعد از جیروف که کلنگش قبل از انقلاب خورد.
کلنگ خورده بود ولی از پیمانکار خارجی. پیمانکار خارجی رفته بود، این صد بوده 3 سال بود مونده بود. حالا ما می‌خواستیم با نیروی انسانی، با مهندسی انسانی این صد رو بسازیم.
کسی باور نداشت.
آقای فهیمه کرمانی که نماینده کرمان بودن، نامه‌اش هم به آقای هاشم رفسنجانی که آقا اینا بلد نیستن سد بزنن، دو مهندس ندارن، این سد میشکنه همین شهر ما رو آب میبره. اینقدر اعتماد به نفس نبود. حالا سد رو ساختن 30 سال هم حتی کار میکنه با دست ایرانی تمام. سد ترو کارده ساختیم، به من اولین سدی که ایران ساخته، برای آب مشهد، آب شور مشهد آنجا تمیز. سد قشلاق در سنندج ساختیم موقعی که سنندج ناامن بود. داده. وسیله خطوط حتی ساده‌ترین خطوط خطای برق و پیمانکار خارجی نصب می‌کردن. الان اون موقع ترانس 20 کیلووات از خارج می‌اومد با کیفیت بسیار پایین. الان ما کلاس 750 کیلووات داریم طراحی می‌کنیم، کلاس 400 کیلووات داریم ساختیم در بالا. به این مسئله که ما طی کردیم، این مسیر حالا به قول شما اگه منظورم شاید یعنی کار دیگه هم میتونم انجام بدم.
حالا من این داره میخوام بپرسم ازتون با توجه به اینکه فرصت برنامه خیلی کمه، خب سوالهای بسیار زیادی هم هست. آدم ثروتمندی هستید آقای قفوری فرد. بله من سوال میکنم، من میپرسم، نمیدونم، من میخوام بپرسم برای شرمندگانمون. سوالشون شاید این باشه که شما چون سمتهای گوناگونی در عرصه های مختلف داشتید، حتما
پول زیاد داره،
شاید ثروتمند هستین. هستین؟
حالا اگه بگم میگم برعکس. ببینید من قبل از انقلاب با اینکه فراری و تحت تعقیب و اینا بودم، انقدر تخصص داشتم کار بردم که هم یه ماشین خریدم، ماشین پیکان اون موقع، من پول گذاشتم که خونه بخرم. وقتی استان داشتم این دوتا رو فروختم، تا چند سال قبل اجاره نشین بودم. الانم در کل کشور و کل دنیا یه آپارتمان کوچیک دارم. همین الان هرچی هم بیشتر بود من میخوام به شما.
خیلی ممنونم از اینکه توضیح میفرمایید. از رانتی استفاده کردید؟
اگه سوال کنم که اینجوری رو نمیدونم، من میگم تا چند سال پیش اجاره نشین بودم.
چرا برای خانوادهتون، برای دوستانتون از رانتی استفاده کردید؟ شما به شنوندگان ما دارید پاسخ میدید، چون پرسش های خاصی دارن از کسانی که در انقلاب نقش داشتن و اثرگذار بودن.
به رانت بگم استفاده کردم. من برادرم راننده تاکسی بود، نبردنش حتی با من راننده استخدامش بکنم. نداری؟ برادر من راننده تاکسی بود، هم فوتم شد و نبردم تو به عنوان راننده استخدامش. جز یه مورد که زمانی که من کاندیدای ریاست جمهوری بودم سال 60 و اون موقع ترور زیاد بود، هیچ کسی حاضر نبود که راننده یه آقای بشه کاندیدا هستش. آقای هاشم رفسنجانی فرموده بودن که هر کسی کاندید بشود ولی احتمال ترورش بالای 50%. اینا میتونستن منو ترور بکنم، بیان اونو ترور بکنم. دارید؟ و بعد عرض بکنم که برادرم یه مدت بردم تا اون ترور تموم شد. بعد گفتم خداحافظ، خوبشم انجام خودم دادم. من یه جای مستعجب بودم، بعد برای تفریح شرمنده بگم. من یه جای مستعجب بودم، بعد که بعد نیرو شدم، زمان ترورام بودم. اون آقا که آدم انقلابی هم بود، مشهور هم اصلا اسمش نمیگم، این اومد من گفت آقا شأن شما نیست که به مستاجر اینجا باشید و فلان اینا. گفتم نه فلان اشکال نداره. چند بار گفت من نفهمیدم. آخر گفت آقا میان شما رو ترور بکنم، من ترور بکنم.
به هوای شما ایشون هم میزنن.
آره بله. بعد از اون یه آپارتمان به ما دادن، اون آپارتمان که وزارت نیرو اومد آدم گرفتن، یه مدت فقط ما بشینیم تو اجاره دادیم. بعدم تا چند سال قبل مستاجر بودم الان یه آپارتمان کوچیک.
حقوقهای نجومی خیلی سر و صدا به پا کرد. اخیراً هم در مجلس مصوبه‌ای شد که در سال 98 کلیه وزرا و مسئولان دولتی حقوقهاشون مشخص بشه. شما که از حقوق نجومی استفاده نکردید؟
چرا من میگم استفاده کنم بگم. من قبل از انقلاب هم چه اکرم هم فراره بودم، هم تحت تعقیب بودم، هم ممنون خروج بودم، هم ساواک رسما گفت نمیذیم کار بکنیم. اما روز دو سه ساعت کار می‌کردم، ما 35000 تومان می‌گرفتم. فاش هم مشخصه. 12 از این دانشگاه عمه کبیر میگرفتم، شبای جمعه هم میگرفتم مازنده درس میرم، 12 از همونجا میگرفتم، دانشگاه خلبانی هم اینجا درس میرم، 7000 تومان میگرفتم. ماهی 35 داد با روز 3-4 ساعت کار. بعد از انقلاب شدم استاندار، روز 17 ساعت کارم که ماهی 7000 تومان میگرفتم. سال وزیر نورو خدا رحمت کن آقای باهنه که نخست وزیر شدن، گفتن یک کار کنید قرار استان این وزرا 10000 تومان بگیرن، خالص حقوق ما رو دستن خالص دستشون برسه. ولی بالاخره حقوق ما جوری نوشتن که 9500 تومان به دستم برسید. تا سال 68 که شدم معاون رئیس جمهور تا دوقم شدن 18000 تومان، تا سال 72 یعنی نصف قبل از انقلاب. از اون روزم بیشتر یک ریال از اون حقوق استاد دانشگاه نگرفتم. و الان به شما عرض میکنم هر کسی که با درجه دکتر با من وارد دانشگاه شده از من حقوق بیشتر گرفته 100%. الانم جد درآمد دانشگاه هم موقع معمول دانشگاه که از هم ردیف های خودم حتما کمتر هست، چون من اون 6 سالی که وزارت استانداری بودم جز خدمتم حساب نشده. با من هر کی از من بیشتر شده 6 سال هم بیشتر داره و حداقل یه منفعت من حقوق بیشتر میکنه.
خانم‌ها آقایان، شما شنونده رادیو ایران هستید، برنامه پیشران رو دارید میشنوید. ما در برنامه پیشران از آقای دکتر حسن قفوری فرد دعوت کردیم در برنامه حضور داشته باشن. ایشون در دوره‌های پیشین یعنی در 40 سال انقلاب سمت‌های گوناگونی از جمله استانداری، معاونت رئیس جمهور، وزارت نیرو، مشاور رئیس جمهور، نماینده مجلس و و و و سمت‌های مختلفی رو داشتن و الان هم در استودیوی برنامه پیشران حضور دارن و به سوال‌هایی که ما داریم ازشون می‌کنیم پاسخ میدن. ازتون دعوت می‌کنم به فرصت باقی مانده‌ای که تا پایان برنامه هست توجه داشته باشید. آقای دکتر غفوری فر، فرصت های پایانی برنامه است. نسل های سوم و چهارم پس از انقلاب پرسش هایی رو دارن، در بعضی از مواقع اعتراض هایی رو به نسل های پیشینشون دارن. شما چقدر با این دیدگاه ها آشنا هستید؟
من معلم دانشگاه هستم، دائما با اینا تماس دارم. مثلا کلاس هم میگم که آقا ما دانشجو بودیم، استادمون اذیت میگم، سوال میگم، شما سوال بکنید، پرسش بکنید
و ما رو اذیت کنید،
هر کاری انتقاد بکنید، یعنی آزاد آزاد هر انتقاد دارید انجام بدید. اما من میگم که قبل از که انتقاد بکنید اینا یه مقدار مطالعه حتما بکنم. من پیش توصیه میکنم، خوشبختانه امکانات الان برای مطالعه خیلی زیاد است. ما با کلاس دانشگاه تهران حتی کتاب درسی تو کتابخونه نبود، بعد جزوه می نوشتیم. الان با این امکانات کتاب خونه و عرض بکنم که اینترنت و این شرایط خیلی آماده است، بگردم ببینم، یه موقع مطالعه بکنم ببینم کشور از کجا به کجا رسیده، از اون شرایط وابستگی شدید، فقر شدید که حاکم بود، فساد شدید که در دستگاه حکومت شاه بود، به این حکومتی که من با اینکه از سال 42 عرض بکنم سیاسی بودم، اصلا صندوق رای تا سال 58 ندیدم. اولین باری که صندوق رای دیدم اون رفراندوم عمومی بود، مگه میدونستم تا اینجا تقلب میشه. و عرض بکنم که حتی روزنامه اون موقع می نوشتن که آره، این روزنامه توفیق رو بخون، اون موقع در مجلس قوقا سر رفتم روش، دیدم 2000 کرسی خالی، هیچ کس نیست روش، هر یک زمان خوار از دهن می پرسید کور رای خر رای واسده و رای فروش. این رو روزنامه رسما نوشته بودن که اونجا دستگاه های دولتی. من خودم سال 47-48 یه لیستی دیدم، یک ماه قبل از انتخابات تمام 160 افراد بعدا انتخابشون رفتن، یعنی لیستا تعیین میشد به دست مدرسه اتفاقی، ولی تمام 160 نفر که هویدا و دیگران تاییدن دستور دادن اینا در دوستای نقاط ایران بعد رأی می آوردن. مثلا اون دستگاه رو ببینن، اون فساد رو ببینن، اون بعد آزادی الان رو ببینن. من میگم من برای جلسه ختم پدم ندوزم شرکت کنم، الان مردم هر حرفی دارن رادیو تلویزیون به این قشنگی میتونم منکسر کنم. من میخوام بگم که این 40 سال بالاخره مشکلات انقلاب برطرف شده، الان یه شرایط بسیار عالی برای هست، یعنی ایران به عنوان یک قدرت مطرح هست، چه قدرت علمی. حالا من فرصت نشد راجع به قدرت علمی که الان بالاخره ما مخفره فتحیم به فضا دیگه با موجود زنده، عرض بکنم چه قدرت سیاسی یا قدرت نظامی، عرض بکنم که در سلامت مردم، در بهداشت و درمان مردم، این همه مشکلات برطرف شده، یعنی نسل سوم چهارم شاید بسیار بسیار بهتری از ما خواهند داشت. و انشالله با امید بیشتر، با نشاط بیشتر، با تراوت بیشتر، با تلاش بیشتر، با دانش بیشتر، انشالله اون تمدن عالی که مد نظر همه ما هست انشالله خواهند ساخت.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر غفوری فرد از بودنتون در استودیوی پیشران و مطالبی که بیان کردید و از گذشته تا حال انقلاب رو برای ما و شنوندگانمون توضیح دادید. پاینده باشید. خانم ها آقایان، از اینکه تا این لحظه شنونده پیشران از رادیو ایران بودید ممنونم. آقای دکتر حسن غفوری فرد مهمانمون بودن، ایشون در حال حاضر استاد دانشگاه هستن و رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی. همونطور که در خلال برنامه عرض کردم حضورتون، ایشون یک زمانی کاندیدای ریاست جمهوری بودند، وزیر نیرو بودند، استاندار بودند، رئیس کمیته المپیک بودند، رئیس سازمان تربیت بدنی بودند، چند دوره نماینده مجلس بودن و سمت‌های بسیاری ایشون داشتن. در این حال دعوتمون رو پذیرفتن، در استودیو آمدن، دیدگاهشون رو گفتن و ما هم شنیدیم. در این برنامه آقای مصری هماهنگ کننده بودن، خانم فطرتی تهیه کننده و من احمد طبعی کارشناس مجری این برنامه. افتخار داشتیم که حدود 40 دقیقه پیشران رو تقدیم حضورتون کنیم. نیمروزتون نیک.
منو تو یادمون هم نیست، این رادیو هم خونه نشونه احساسمون میشود. ما با صدای پاک و بی تصویر خوب کردیدیم وقتی نفس گنجینه تصویر ها میشود. میشود برای لحظه از درد خالی شد با چشم بسته وارث حس خیالی شد. میشود برای آرزو تا آن جهان جنگید وقتی صدا یاد آوره هر احتمالی شد. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان از محبت زابان تا بهار کردستان هم صدا با هم رنگیم جاودان بمان ایران تا جهان بداند که روح و جان ما همه راه ها پر از بمبست و تشمیشه با هر تپش میشه خدا رو باز مهمون کرد. آخه خدا هر وقت ابری شد هوای ما از رحمتش گفت و زمین رو غرق وارون کرد. میشه تو اوج سختی و فکرای آلوده دنبال آرامش واسه دلواپسی ها بود این همون روزای جنگی که تو این دنیا تن و صدای رادیوم آرامش ما بود. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان از محبت زابان تا بهار کردستان هم صدا و هم رنگی جاودان بمان ایران تا جهان بداند که روح و جان ما
تو یک بار نه صد بار بمیرم سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم من آرشم از سیر کسی می ندارم بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی از پای نیفتم که تو آباد بمانی سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم دل بسته یاران خراسانی خیشم ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران
ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران
ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک
خاک من ایران. بذار از عمقی قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیز زد پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک رو به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش.
نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار شد هجر یار
وطن، سبزی سپیدی سرخ گونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون آقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.